ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. مذاکرات دو جانبه ایران با اعضای گروه 5 به اضافه 1 به پایان رسید. نخست وزیر اسرائیل توافق احتمالی بین ایران و قدرت‌های جهانی را اشتباهی تاریخی خواند. و ایران نفت را به طور مجانی به مشتریانش در هند منتقل می‌کند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری. مذاکرات جداگانه هیئت نمایندگی ایران با اعضای گروه 5 به اضافه 1 در ژنو به پایان رسید. دومین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به اضافه 1 صبح پنجشنبه آغاز شد و بعد از ظهر هیئت جمهوری اسلامی مذاکرات دو جانبه اش را آغاز کرد. نخست نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه با هیئت ایرانی گفتگو کردند و سپس نمایندگان ایران و آمریکا پشت درهای بسته به گفتگو نشستند. گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا یک ساعت طول کشید و طرفین این گفتگوها را پرمحتوا و جدی خواندند. وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران در این نشست دو طرف را نمایندگی می‌کردند. گفتگوهای جداگانه هیئت ایرانی با روسیه و چین هم ساعتی پیش به پایان رسید. در ژنو گفته می شود امشب محمد جواد ظریف و کاترین اشتون همراه با عده‌ای از کارشناسان در راه جمع‌بندی نشست‌های امروز دیدار خواهند کرد. اما همزمان با آغاز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق احتمالی بین طرفین در نشست ژنو را اشتباهی تاریخی خواند. آقای نتانیاهو گفت:
Israel understands that there are proposals on the table in Geneva today that would ease the pressure on Iran.
امتیازات. آقای نتانیاهو گفت اسرائیل می‌داند به خاطر گرفتن برخی امتیازات که اساساً امتیازی به حساب نمی‌آیند، پیشنهادهایی در ژنو مطرح شده که فشار بر ایران را کاهش می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که کشورش به کلی با این پیشنهادها مخالف است و همه آنها باید رد شوند. آقای نتانیاهو اشاره‌ای به پیشنهاد گروه 5 به اضافه 1 به ایران و پیشنهاد متقابل ایران نکرده است. اما پیرامون این مذاکرات تاکنون از رادیو فردا تحلیل‌ها و خبرهای مختلفی را شنیدید. در رابطه ی روز نخست مذاکرات که امروز برگزار شد، همکارم نوشین سید حسینی گفتگوی کرده با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای، و ابتدا از او پرسیده چه موضوعاتی می‌تواند ایران و 5 به اضافه 1 را به یکدیگر نزدیک‌تر کند.
در این مورد طرفین کارت‌های بازی خودشون رو خیلی نزدیکی به سینه نگه داشتند و اطلاع درستی نسبت به انتظارات متقابل ندادند، ولی انتظار جدی و فوری و اولیه گروه 5 به علاوه 1 معلق کردن غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% و هدف نهایی اونها پیدا کردن یک جدول زمانبندی شده برای رفع نگرانی‌ها و همینطور پیوستن ایران به پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است. ایران متقابلا انتظار داره که تحریم‌هایی که علیه اون اعمال میشه لغو بشه، با اینکه درک میکنه که این موضوع به زمان احتیاج داره، ولی به هر حال این خواسته نهایی ایرانه و خواسته دیگرش این است که اجازه غنی‌سازی اوراریوم رو دریافت بکنه. البته در مورد میزان و حجم اون هنوز به توافقی نرسیدن. در این مورد بایستی اون دو طرف رو ببینیم چه راه‌های مشترکی میتونن پیدا بکنن. یکی از راه‌های مشترک این است که به جای تعطیل غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% به تعلیق زمانبندی شده اون دو طرف دل خوش بکنن و ایران هم به این رضایت بده که به جای لغو تحریم‌ها اعمال تحریم‌های بیشتر فعلا متوقف بمونه.
آقای تقی‌زاده، همونطور که شما هم اشاره کردید، ایران توقف غنی‌سازی اورانیوم رو خط قرمز خودش قرار داده. در اون طرف جریان هم یکی از مقام‌های عالی رتبه دولت آمریکا دیروز گفته بود که ایران گام اولش در اجرای تعهداتش اینه که پیشروی برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه، که در مقابل هم آمریکا تحریم‌ها رو به طور موقتی و موردی لغو کنه. فکر می‌کنید که ایران و آمریکا با این رویکردها واقعاً چقدر احتمال داره که به یک نقطه توافقی برسن؟
ظاهراً شیوه گفتگوی دو به دو اتخاذ شده، چرا که در جمع به نتیجه مطلوب نرسیدن. این نشون میده که حالا مذاکرات شکل سیاسی بیشتری گرفته. در این مورد البته هدف متمرکز ایران، روسیه و چین در صف موافقان و آمریکا در صف دیگر خواهد بود. آیا این یارگیری سیاسی میتونه به ایران کمکی بکنه در جهت رسیدن به نتیجه؟ شاید نظری که در حاشیه گفتگوها امروز منتشر شده بیشتر اون رو روشن بکنه، یعنی ابراز ناامیدی از رسیدن به نتیجه لمسی در مذاکرات امروز و فردا و احتمال دادن به ادامه مذاکرات در هفته بعدی. نشون میده که اون کارشناسا هستن که باید نقاط مشترک رو در مذاکرات و چانه‌زنی های جزء به جزء پیدا بکنن و نمایندگانی در سطح آقای عراقچی یا معاون خانم اشتون مهر بگذارن پای تصمیماتی که اونها گرفتن بعد از مشورت دیپلماتیک با نمایندگان سیاسی خودشون.
آقای عراقچی، سرپرست تیم مذاکره کننده ایران، امروز ضمن اینکه فضای مذاکرات رو مثبت ارزیابی کرده، ولی گفته که ما هدفمون این هستش که یک توافقنامه تدوین کنیم و بعد روی اون کار کنیم. با توجه به این همه اختلاف نظر و این همه سابقه طولانی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1، شما چقدر احتمال شکل‌گیری یک توافقنامه بین دو طرف رو بعد از مذاکرات امروز و فردا میدید؟
در چارچوب تاکتیکی که جمهوری اسلامی برای چانه‌زنی انتخاب کرده، طبیعتاً خواسته اولیه این است که ما در انتهای راه ببینیم جمهوری اسلامی به نوعی به عنوان عضو NPT اجازه ادامه غنی‌سازی اورانیوم رو دریافت میکنه. مفهوم این کاری خواهد بود که عملاً و به صورت خودکار همه تحریم هایی که به این علت شورای امنیت علیه ایران اعمال کرده لغو بشه. این در گام اول به دست نمیاد، ولی جمهوری اسلامی میخواد به صورت یک موافقت اصولی این مورد رو شاید به صورت شفاهی از مسئولین و نمایندگان گروه 5 علاوه 1 دریافت بکنه و در مرحله بعد تن بده به خواسته های ابتدایی اونها، من جمله قبل از طرح معاهده الحاقی پیمان منع گستره سلاح اتمی در مجلس، بخشی از اونها رو که بازرسی های سرزده از تاسیسات اتمی ایران هست اجازه بده.
گفتگوی نوشین سید حسینی بود با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای، درباره مذاکرات امروز ایران با گروه 5 به اضافه 1. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی خبر داده است که ایران نقل و انتقال مجانی نفت به هند را آغاز کرده است. رویترز به نقل از منابعش نوشته است که مشتریان نفت ایران در هند همزمان با خرید نفت ارزان پولی هم برای حمل آن به بنادر هند نمی پردازند. به نوشته رویترز همکنون بیش از 5 میلیارد دلار از پول نفت ایران در هند و حدود 5 میلیارد دلار هم در کره جنوبی است و ایران به دلیل تحریم ها نمیتواند این پول ها را از این دو کشور خارج کند. هفته گذشته هم پیش از سفر علی لاریجانی به پکن، مقامات جمهوری اسلامی تایید کردند که حدود 30 میلیارد دلار از پول نفت ایران در چین است. مدیران سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا برای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان کمیته اطلاعات و امنیت آن کشور در جلسه علنی پارلمان حضور یافتند. به دنبال افشای اطلاعات محرمانه این سازمان‌ها از طرف ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین سازمان اطلاعات ملی آمریکا، جلسه روز پنجشنبه برای بررسی شیوه‌های جاسوسی سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا برگزار شد. در این نشست رؤسای هر سه سازمان اطلاعاتی بریتانیا از عملکرد دستگاه‌های زیر نظرشان دفاع کردند و برخی از اتهامات مربوط به شنود و رصد ایمیل‌ها و تلفن‌های شهروندان آن کشور را نیز رد کردند. این جلسه علنی با چند دقیقه تأخیر از کانال‌های تلویزیونی بریتانیا پخش شد.
بنده یه فرد انقلابی هستم، به خاطر خیانت اعدام شدن.
هیچ اعتنام به عراجی فیب که بونه میگن بده.
در آستانه هزارمین روز از حصر و حبس رهبران معترضان، سخنگوی میرحسین موسوی در برنامه ساعت ششم زنده و مستقیم با شما، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اجرای فاز دوم قانون هدفمند شدن یارانه‌ها به تأخیر افتاده است. اما این تمام ماجرا نیست. دولت 11 بنای آن دارد که نظم و نظام فعلی اجرای این قانون را نیز تغییر دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این و در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود علاوه بر اصلاح روند هدفمندی یارانه‌ها به یارانه‌های کالایی نیز بیاندیشد. آرش حسنیا در گزارشی از جدیدترین تصمیم‌های دولت در حوزه یارانه‌های کالاهای اساسی پرداخته است. بشنویم.
تا پیش از حذف ارز مرجع یا همان دلار 1226 تومانی از سامانه دخل و خرج دولت، کالاهای اساسی همچون گوشت قرمز، گوشت مرغ، جو و گندم با اختصاص دلار 1226 تومانی به وارد کنندگان این کالاها وارد ایران می‌شدند. پس از آنکه دولت محمود احمدی نژاد قیمت محاسباتی دلار در لایحه بودجه سال 92 را به 2450 تومان تغییر داد، عملاً نرخ ارز مرجع از نظام ارزی ایران حذف شد. از همان زمان این پرسش به پرسشی اساسی تبدیل شد که تکلیف قیمت کالاهای اساسی با احتساب دو برابر شدن قیمت ارز وارداتی آنها چه می شود؟ در این میان شاید هیچ کالایی به اندازه سرنوشت قیمت گندم برای ایرانیان اهمیت نداشت. تعیین تکلیف قیمت گندم و ارز اختصاص یافته به واردات گندم به طور مستقیم با قیمت آرد و نان در ارتباط بود و افزایش قیمت قوت قالب مردم ایران می تواند سبد هزینه‌ای بسیاری از خانوارهای ایرانی را سنگین تر از قبل کند. عصر چهارشنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در میان خبرنگاران با تشریح جدیدترین مصوبات هیئت دولت خیال ایرانیان را از بابت آینده قیمت نان دست کم تا پایان امسال راحت کرد. آقای نوبخت در میان خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی از تصمیم جدید دولت حسن روحانی این چنین خبر داد:
رقم مربوط به ردیف یارانه‌ها و ما به تفاوت‌ها به دو برابر افزایش پیدا کرد. برای اینکه برخی از کالاهای اساسی مشخص شده به ویژه گندم افزایش پیدا نکنه، باید ما به تفاوت نرخ قبلی رو که 1226 تومان بود تا عدد فعلی که 2477 تومان هست رو دولت به عنوان یارانه پرداخت بکنه.
با دو برابر شدن یارانه‌ای که دولت قرار است به کالاهای اساسی و از جمله گندم وارداتی بدهد، قیمت آرد و نان تا پایان امسال تغییری نخواهد کرد. این برای مصرف کنندگان نان در ایران که همه ایرانیان را در بر می‌گیرد خبر خوشایندی است. اما پرداخت یارانه‌ای بیشتر به واردات گندم شاید برای مدافعان سرسخت حذف یارانه‌ها چندان خبر خوبی به حساب نیاید. این روزها قیمت هر کیلو گندم در بازارهای جهانی بیش از 30 سنت است که با احتساب دلار 2450 تومانی مبنای بودجه به کیلویی 760 تومان می‌رسد. پیش از این نیز محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران متوسط قیمت گندم وارداتی را حدود 800 تومان اعلام کرده بود که به گفته او با احتساب هزینه‌های حمل و نقل به سیلوها تا هر کیلو 850 تومان افزایش می‌یابد. اگر مبنای محاسبه قیمت دلار را قیمت بازار آزاد یعنی در حدود 3050 تومان در نظر بگیریم، قیمت هر کیلو گندم وارداتی تا بیش از 900 تومان افزایش می‌یابد. بر همین اساس قیمت خرید تضمینی گندم تولید داخل نیز در شهریور ماه امسال در هیئت وزیران به طور متوسط کیلویی 1050 تومان به تصویب رسید. بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران در نیمه نخست امسال نزدیک به 1 میلیارد دلار گندم به ایران وارد شده است که در میان 10 قلم کالای عمده وارداتی به ایران گندم در رده دوم فهرست عمده ترین کالاهای وارداتی به ایران ایستاده است.
گزارش آرش حسنیا را میشنیدید درباره جدیدترین تصمیم‌های دولت حسن روحانی درباره یارانه‌های کالاهای اساسی. روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بانکی را 0.4% کاهش داد و آن را به 0.25% رساند. این اقدام غیر منتظره بانک مرکزی اروپا با استقبال صندوق بین‌المللی پول روبرو شد. گری رای سخنگوی صندوق بین‌المللی پول این حرکت را با توجه به کاهش نرخ تورم در اروپا و کندی رشد اقتصادی در این اتحادیه تصمیمی منطقی خواند. بازارهای جهانی هم بلافاصله به این تصمیم بانک مرکزی اروپا واکنش نشان دادند و ارزش سهام افزایش یافت. در آمریکا نرخ رشد اقتصادی 2.8% بهتر از رقم پیشبینی شده اعلام شد و کاهش نرخ بهره در اروپا سبب شد ارزش سهام در بازار بورس نیویورک به مدت چند ساعت جهشوار بالا برود. این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا در همینجا به دقایق پایانیش میرسه. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط مهمترین خبرها تا 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 11:30 شب از ایران پخش خواهد شد، به وقت ایران پخش خواهد شد. با ما بمانید، بخش موسیقی شما رو همراهی میکنه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
از خون جوانان وطن لال دمیده، از ماتم سر به قدشان سر خمیده، در سایه گل پل پل از این قصه خزیده، گلی تو چون من در غمشان
خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
دلی بردی از من به یغما شکسته، دلی بردی از من به
سری داری از سنگ سودا شکسته بیداد و بیداد بیداد و بیداد بیداد و بیداد 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 و بیداد و بیداد که با تای پنهان و پیدا شکسته پیداد و بیداد پیداد و بیداد پیداد و بیداد پیداد و بیداد وسالت به خونسرد هزاران به کوی وسالت به خونسرد هزاران دل و جان فتاده سر و پا شکسته دل و جان فتاده سر و پا شکسته دل و جان فتاده سر و پا شکسته بیداد و بیداد بیداد و بیداد بیداد و بیداد بیداد و بیداد
Hey,
23:30 11:30 شب به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. من بابک غفوری آذر با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای روز با شما هستم. مذاکرات جداگانه هیئت نمایندگی ایران با اعضای گروه 5 به اضافه 1 در ژنو به پایان رسید. در ژنو گفته می شود امشب محمد جواد ظریف و کاترین اشتون همراه با عده‌ای از کارشناسان دو طرف برای جمع‌بندی نشست‌های امروز دیدار خواهند کرد. همزمان با آغاز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق احتمالی میان طرفین در نشست ژنو را اشتباهی تاریخی خواند. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی خبر داده است که ایران نقل و انتقال مجانی نفت به هند را آغاز کرده است. مدیران سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا برای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان کمیته اطلاعات و امنیت آن کشور در جلسه علنی پارلمان حضور یافتند. روز پنجشنبه بانک مرکزی اتحادیه اروپا نرخ بهره بانکی را 0.4% کاهش داد و آن را به 0.25% رساند. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در پایان سفرش به تهران خواهان لغو ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال شد. دولت سوریه اعلام کرد منطقه سبینه یکی از مهمترین پایگاه‌های شورشیان در نزدیکی دمشق را از دست مخالفان خارج کرده است. و پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز پنجشنبه با پرداخت $2,000 وثیقه از حصر خانگی آزاد شد.